کشورهای دور مثل غرب و استعمارگر که در امور داخلی عراق دخالت‌های ویژه‌ای داشتن و خیلی دخالت داشتن، این معادله رو به هم زد، طوری که توقع نداشتن که آقای سیستانی مرجع بزرگ این فتوا رو بده و این معادله رو برگردونه، چون که توقع داشتن همچنین احزابی که بعضی از اونها فاسد هستن یک بار دیگه بیان سر پست‌ها و پارلمان و یک بار دیگه مسلط بشن، ولی با این فتوا هر چقدر میزان مشارکت مردم بیشتر بشه، احتمال این که همون احزاب سابق که فاسد هستن و میتونیم بگیم به کشورهای دیگر وابسته هستن کمتر بشه حضور اونها در پارلمان، این از نظر دخالت‌های خارجی. و اما حتی از راه دیگر میتونیم بگیم که این انتخابات نه فقط انتخابات پارلمانی هست، بلکه انتخاباتی برای عدم وجود نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق هستش. یعنی این دومین چیزی که میتونه این انتخابات نشون بده که ملت و حکومت و مرجعیت عراق به هیچ وجه قبول نمی کنند که نیروهای اشغالگر از هر کشوری بالاخص از آمریکا که از هزاران کیلومتر منطقه را رد میکنه و وارد خاک عراق میشه قبول نمیکنه. پس این انتخابات از چند دیدگاه اهمیت ویژه برای خود برخوردار است.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای محمد علی الحکیم. گفته میشه که عربستان سعودی با دلارهایی که در جریان انتخابات عراق هزینه میکنه قصد دخالت در انتخابات پارلمانی عراق رو داره. تحلیل حضرت علی در این باره چه هست؟
ما از سال 2003 نمیتونیم بگیم که عربستان دخالت نکرده. نه، عربستان دخالت کرده و با تمام قدرت هم اعلام میکنیم عربستان و بعضی از کشورها متاسفانه دخالت خبیثانه‌ای داشتن و در نهایت دیدیم که با پولها چجوری در تظاهرات اخیر پول میدادن و پخش میکردن. و اینجا ما مثلا بعضی از مستقلین یا بعضی از اون طرف در شبکه‌های رسانه‌ای خودشون اعلام میکنن که مثلا خب ایران هم دخالت میکنه، و ما بارها گفتیم ما اینجا دو مدل دخالت داریم، دخالت مثبت، دخالت منفی. جمهوری اسلامی ایران با دخالتش کاری کرد که عراق و ملت عراق و خاک عراق از طرف تروریست‌های داعشی که از پول عربستان تأسیس شده، خون ما با خون ایرانی ها آغشته شد و مثل آقای شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس با هم دیگر شهید شدن. پس این نشون میده که ایران دخالت شاید بکنه، ولی دخالتی برای حفظ ناموس و خاکمون هست. پس ما باید دخالت ها رو مجزا بکنیم، ولی دخالت عربستان در حال حاضر به غیر از کشته های عربستان در خاک عراق، ما الان در زندان الحوت 5200 تروریست آدم کش سربر در زندان الحوت در ناصریه داریم. این دخالت منفی و خونی هستش. پس دخالت تا دخالت داریم. دخالت های عربستان در رسانه هاشون وقیحانه از حزب بعث و بعضی از مجرمین و بالاخص از داعش حمایت میکنن. از کشتارهایی که در عراق میشه و انفجارهایی که میشه به صورت وقیحانه دفاع میکنن با شبکه های تروریستی که در راه انداختن. ولی ایران شاید دخالت بکنه، ولی دخالتی به نفع ملت عراق، به نفع اسلام، به نفع این که ما آزادی خودمون را در برابر کشورها و کسانی که همدست با رژیم صهیونیستی هستند، ایران به ما کمک کرد، تونستیم اراضی خودمون بعد از اومدن داعش اونها را پاکسازی بکنیم. پس اینجا اختلاف بین دخالت مثبت و دخالت منفی، اینجا اختلاف غیری هست. ولی متاسفانه بعضی از انسانهایی که همسو با رژیم صهیونیستی و آمریکا و دوست دارن که غرب و استعمارگر در امور داخلی کشورشون دخالت بکنن، این قضیه رو مثبت میدونن که چه اشکال داره، عربستان هم داره دخالت میکنه. که ما بارها در مناظره های تلویزیونی گفتیم ما الان 5200 تروریست آدمکش در زندان الحوت داریم که همه اعتراف کردن، 50 تا سر بریده، 20 تا سر بریده در از ایزدی ها و از سنی ها در موسه. ولی جمهوری اسلامی ایران اومد دست با دست هم دیگه دادیم. بعد از فتوای آقای سیستانی اومد در خاک عراق و وقتی که اعراب، کل اعراب، هیچ یک دونه فشنگ را در موقعی که داعش حمله کرد به ما نداد، جمهوری اسلامی ایران مخازن سلاحش را باز کرد و تونستن ظرف ساعتها سلاح به دست نیروهای رزمنده برسه. وقتی که آمریکا با این توافقنامه امنیتی که ما با آمریکا داشتیم که متاسفانه حتی یک فشنگ ندادن و کلن به ضرر عراق تموم شد، هم همسایگی با بعضی از کشورهای عربی و هم آمریکا این توافقنامه امنیتی ننگ، متاسفانه که حکومت‌های عراقی با اون کشور اشغالگر امضا کردن. پس در نتیجه ما اینجا داریم میبینیم دخالت منفی، دخالت مثبت. ولی عربستان از سال 2003 تا الان متاسفانه دخالت عربستان در کشور عراق، کشور ما، به هیچ وجه مثبت نیست، بلکه کاملا منفی هست. و حتی انفجارهایی که میشد در بعضی از مواقع، شبکه‌های عربستانی رسما اعلام میکردن انفجار شده، در صورتی که ما در بغداد چنین چیزی در اون منطقه بودیم انفجاری نشد. بعد از 12-13 دقیقه اون منطقه انفجار به وجود میومد. پس نشون میده که تبادل استخباراتی و تبادل اطلاعاتی بین شبکه‌ها و بین بعضی از تروریست‌ها وجود داره بین عربستان. و بارها هم مسئولینشون اعلام میکنن که ما هیچ مشکلی با هیچ کشوری نداریم، حتی با عربستان، با سوریه، با لبنان، با ایران، هیچ کشوری. ولی دخالت منفی در امور داخلی کشورمون که باعث میشه بعضی که باعث میشه اختلافات مذهبی و طایفه‌ای پیش بیاد، اینو به هیچ وجه قبول نمیکنیم و نخواهیم کرد. چرا؟ چون که اینها باعث جنگ طایفه‌ای میشه و ما به هیچ وجه اینو قبول نخواهیم کرد. و عربستانی که ادعا میکنه بیاد برای ما دموکراسی و آزادی بیاره، آخر ما حداقل از سال 2003 تا الان حداقل میتونم بگم شاید 15-16 تا انتخابات شده و حتی در ایران از سال 57 که انقلاب اسلامی شد تا الان شاید بالای 40-50 تا انتخاب شده. ولی عربستانی که میخواد برای ما دموکراسی بیاره، از موقعی که کل قریش متحد شدن برای کشتن امام حضرت محمد در منزل ایشون، آخرین انتخابات اینها در 1400 سال پیش که میخواستن از هر عشیره، از هر قبیله یکی انتخاب بکنن برن حضرت محمد را به شهادت برسونن که امام علی اون روز در بستر مبارک ایشون خوابید. این آخرین انتخابات عربستان.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای محمد علی الحکیم. چون وقت برنامه محدود هست، از حضرت عالی مدیر محترم خبرگزاری النخیل عراق هم تشکر میکنیم. جناب علی رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. انشاءالله که موفق و معید باشید. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. سال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما مهمترین بخشی که اصلاح آن میتواند در رونق اقتصاد کشور مؤثر باشه چیست؟ سامانه پیام کوتاه 30,000-35,000 در اختیار شماست و اما پاسخ ها: گزینه 1، رونق تولید در بخش مسکن، 2، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی و 3، کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها. عزیزانی که با ما تماس گرفتن و پیامک دادن، یکی از عزیزان گزینه 1 رو انتخاب کردن. 0919 4 شماره آخر 7936. عزیز دیگری برای ما پیامک دادن، 28 74 گزینه آخر با پیش شماره 0939 گزینه آخر 28 74 0912 4 گزینه آخر 1203. از همه عزیزانی که با ما در ارتباط هستن و با پاسخهای خودشون به سوال پیامکی در برنامه بدون خط خوردگی شرکت میکنند سپاسگزارم. و اما موضوع الزامات آغاز مذاکرات 4+1 در وین از موضوعاتی است که بسیار حائز اهمیت هست. در برنامه بدون خط خوردگی به اون میپردازیم. همینک گفتگو میکنم با سرکار خانم ملیحه کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین. خانم کاظمی، خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام آقای جلالی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو.
بله، خیلی متشکرم خانم کاظمی. بفرمایید طرف‌های اروپایی نسبت به آغاز مذاکرات چه رویکردهایی دارند؟
اگر بخوام واقعا از تازه‌ترین موازه مقامات اروپایی بپردازم، باید بگم اول به صحبت‌های خانم مرکل صدراعظم آلمان اشاره باید بکنم که امروز در اظهاراتی، یعنی در واقع در تازه‌ترین نکات اظهاراتش در مورد مسائل هسته‌ای ایران گفته که در هفته‌های سرنوشت‌سازی در اعتبار با آینده توافق هسته‌ای ایران قرار داریم و از ایران خواست که خود فوراً به مذاکرات اتمی برگرده. خانم مرکل تأکید کرد در این سخنان اظهارات جدید خودش و خواست که رؤسای جمهور روسیه و چین نیز تأکید کرد که مسئولیت دارند که ایران رو به میز مذاکرات برگردونند. خانم مرکل میگه که اگه برجام اونطور که باید انجام بده انجام نده، وضعیت بسیار دشوار و پیچیده‌ای خواهیم داشت. اگر به موازه دیگهی مثل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای یوزف بورل من اشاره کنم، ایشون در تازه ترین گفتگوهای خودش با الجزیره اومد تأکید کرد که از سرگیری مذاکرات وین رو امری مهم و ضروری دونست و گفت این مذاکرات باید در اسرع وقت از سر گرفته بشه. یا به اظهارات مثلا آن وزیر خارجه جدید انگلیس که در دیدار اخیر خودش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آقای امیر عبداللهیان در نیویورک داشت، خواستار بازگشت سریع ایران به مذاکرات اتمی وین با هدف احیای برجام و کاهش تنش‌ها درباره برنامه اتمی تهران شد. اما جالب اینجاست که خبرگزاری آناتولی روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه که ذکر نکرده اسمش رو و این مقام رو از کدوم کشوره، اعلام کرد و خبرش رو نوشت که دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف‌های باقی مونده در برجام تا پیش از پایان ماه جاری، یعنی همین ماه اکتبر که هستیم، آغاز میشه. و در آخر باید بگم آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین که معمولاً همیشه به نمایندگی از کشور در مذاکرات هسته‌ای در وین حضور داشت، از توییت تازه اعلام کرده و نوشته که ایران به زودی به میز مذاکره باز خواهد گشت و در آینده نزدیک شاهد سرگیری مذاکرات اتمی در وین خواهیم بود.
بله، خیلی متشکرم خانم ملیحه کاظمی، خبرنگار صدا و سیما در وین. با شما خداحافظی میکنم و شما را به خدا میسپارم.
خب
بله، خیلی متشکرم. اما جناب آقای سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل، هم روی خط ارتباطی برنامه بدون خط خوردگی هستم و صحبت ها رو شنیدم و موضوعی که درباره الزامات آغاز مذاکرات 4+1 در وین مطرح شد. جناب آقای فاطمی نژاد، بفرمایید رویکردهای اروپایی ها نسبت به آغاز مذاکرات چه هست؟ نظرات حضرت عالی رو بشنویم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بله، خب طی روزهای اخیر گزارش های متعدد رو شنیدیم، مثلا که مقامات مختلف اروپایی، هم خود اتحادیه اروپا و هم کشورهای مختلف اروپا که در واقع خواهان اینن که هرچه سریعتر مذاکرات از سر گرفته بشه و البته تو این بین مقامات روس هم تو این زمینه میشه گفت که کم و بیش همراه بودن با اتحادیه اروپا و اعلام کردن که در حال حاضر در واقع زمان بازگشت به مذاکرات هستش و باید هرچه سریع‌تر این مذاکرات از سر گرفته بشه. به نظر من این در واقع اعلام آمادگی و اعلام ضرورت در واقع بازگشت به مذاکرات میتونه دو تا مسئله رو نشون بده. از یک طرف این که بالاخره این مدتی که وقفه افتاده به عنوان یک اهرم فشار از سمت ایران میتونه به کار گرفته بشه که ایران تا اون حدی که تصور میشده یا این تصور شکل گرفته بوده که نیازمند مذاکرات هستش برای پیشبرد امورش، برای توسعه اقتصادیش و اینها، همه مسائلش به این مذاکرات گره نخورده و دست قدرتمندی داره و میتونه کاراش رو پیش ببره و اینها، ولی از یک طرف دیگه هم میتونه در واقع یک سیگنال منفی باشه و یک نکته نگران کننده باشه و اونم این که شاید مقامات اروپایی با این سطح واکنششون و با این سطح در واقع اعلام موازهشون دارن به لحاظ رسانه‌ای و افکار عمومی دارن کار میکنن که اگه یک زمانی این مذاکرات به نتیجه نرسید یا در واقع شکست خورد بتونن مسئولیت اون رو متوجه تهران بکنن. بله. و از این منظر هم خوبه که ما بهش توجه داشته باشیم، یعنی میشه گفت که این وضعیتی که الان اتفاق افتاده و این سطح رغبتی که از سمت اروپایی‌ها و حتی آمریکا اعلام میشه برای بازگشت به مذاکرات میتونه یک شمشیر دولبه باشه، یعنی از یک طرف شاید خیلی خوب تفسیر بشه و نشون دهنده ای باشه که این فشار ایران جواب داده و اینها، ولی از یک طرف هم میتونه نگران کننده باشه به خاطر اینکه شاید این یک دام رسانه‌ای و یک تلاش برای تجهیز و در واقع هدایت افکار عمومی به سمت اینه که بله مثلا اروپایی‌ها آمادگی داشتن و این ایران بوده که باعث شده که این مذاکرات در واقع به نتیجه خاصی نائل نشه.
بله خیلی متشکرم جناب آقای سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل. اگه نکته خاص هست بفرمایید، در غیر این صورت از حضور شما مرخص شیم.
خواهش میکنم، بنده هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با برنامه بدون خط خوردگی. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما در این لحظه آخرین خبرهای وزارت نفت رو جویا میشیم از جناب آقای علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت. آقای علی فروزنده، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
قربان، در خدمتون هستیم.
سلامت باشین. عرض حضور شما بشود که حتما در جریان هستیم، رئیس جمهور محترم توی این ماه اخیر در واقع سفرهای استانی متعددی داشتن. تو اغلب این سفرها هم که حالا به صورت اتفاقی بخش عمدهش هم تو منطقه نفتی و گازی کشور اتفاق افتاده، آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت هم ایشون رو همراهی می‌کردن. یکی از موضوعات مورد اهتمام در این سفرها به خصوص آقای وزیر نفت که بارها بهش تاکید کردن و به نظرم موضوع مهمی هست، این هست که مناطق، مردم مناطق نفتخیز کشور از موهبت اون نفت و گازی که در کنارشون هست استخراج میشه و بقیه کشور مصرف میکنن، اینها بهره مند بشن از این. خب میدونید بالاخره ما گاز رو از فارس جنوبی تولید میکنیم، استان بوشهر، شهرهای مختلف این استان درگیر هستن، میزبان تاسیسات گاز هستن، حتی بعضی از مردمشون توی این تاسیسات کار میکنن و این میاد داخل کشور به مصرف همه مردم میرسه و خب حالا بالاخره اون مردمی هم که نزدیکترن به این منابع این حقو دارن که از این منابع حد اکثری استفاده کنن. این سیاستی هست که وزارت نفت به عنوان یک سیاست.
آقای فروزنده چه استفاده‌ای شامل حال عزیزانی میشه که در کنار این فرورده ها به هر حال زندگی میکنن و کار میکنن؟
دو چیز اصلی وجود داره، یکی در همتنیدگی زندگی
دقیقاً
مردم هست با این بحث نفت و گاز، از جمله این که مثلا تا جای ممکن استخدام بشن. یک قول خیلی مهمی که آقای مهندس اوجی در تقریبا تو همه این سفرهاشون به مردم منطقه نفتخیز دادن، نفتی و گازی در واقع دادن، این بود که گفتن که ما هزینه های آموزش نیروی انسانی رو در هنرستان ها یا در آموزشکده های فنی حرفه‌ای تأمین میکنیم که بچه های اون مناطق، جوان های اون مناطق فرصت آموزش و یادگیری مهارت های لازم برای کار در تأسیسات نفتی رو داشته باشن و تا جای ممکن از این بچه هاشون، یکی از دلایلی که این بچه ها کمتر به کار گرفته میشن اینه که بالاخره مهارت آموزی اتفاق نیفتاده و اینها ممکنه که مثلا اون شرکت ها بگن که آقا من نیروی کار ماهر میخوام، تکنسین ماهر میخوام و چیزایی از این دست. حالا این اتفاق نیفتاده یا کمتر افتاده، این یکی از کارهایی هست که حتما وزارت نفت دنبال میکنه که به قول معروف اتفاق بیفته. یه موضوع دیگه در مجموع بحث مسئولیت اجتماعی هست، این رو وزارت نفت پروژه های زیادی رو تو این حوزه انجام میده، منطقه اینا چون پروژه های پراکندهی هستن، مثلا تعداد زیادی مدرسه توی این مناطق ساخته شده، مثلا مدرسه ها چی بوده؟ مدرسه های روستایی بوده، اینا خیلی جلو چشم نیست، خیلی دیده نمیشه. یا مثلا سیل اومده وزارت نفتی حجم زیادی مثلا میلیگرد به خونه هایی که مردم میخواستن بسازن جاهای مختلف تحویل داده، یا مراکز درمانی درست کرده، یا جاده ها رو اصلاح کرده. تو مناطقی که حضور داشته تلاش کرده که از حضورش مردم تا جای ممکن بهره‌مند بشن، علاوه بر این که اصلا نفت پیوند بخوره با زندگی این مردم و اینها بالاخره یک چیز نفتی که جدا از زندگی مردم نباشه. این سیاستی هست که به صورت عمومی توسط وزارت نفت تو بحث مسئولیت اجتماعی دنبال میشه. تو اصلا مناطق، این مناطق نفتخیز حس دوگانگی با بحث صنعت نفت رو توشون از بین بره، با توجه به اینکه بالاخره این حس تا حدود قابل توجهی الان وجود داره به دلایل مختلف، حالا فرصت بحثش الان نیست.
بله خیلی متشکرم جناب آقای علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت. نکاتی هم که اشاره فرمودید، یکی از اون شاید نکات این باشه، عزیزانی که در این مناطق زندگی میکنن به هر حال تنفس میکنن در فضایی که گازهای حاصل از سوخت به هر حال اون کارخونه ها میتونه در واقع بر اون مردم و زندگیشون تاثیرگذار باشه، باعث یک رفاهیات هم برای این عزیزان در نظر گرفته بشه. همینطوره جناب آقای فروزنده؟
بله، ما بالاخره میدونید صنایع نفت و گاز جزو صنایعی هستند که بحث زیست محیطی دارن، بحث محیطی جدی دارن در موضوعات مختلف و خب بخشی از این مسئولیت اجتماعی هم به خاطر همین از روش شما آلودگی زیست محیطیه که ممکنه برای منطقه ایجاد بشه، بخشی هم واقعا مثلا مناطقی نیستن که درگیر آلودگی زیست محیطی شده باشن، از جمله گاز یا خاک، آب یا هر موضوع دیگه ای، بلکه بالاخره وزارت نفت میخواد که این صنعت از مردم اون منطقه جا جدا نباشه، یعنی این فرض نباشه یه صنعت نفتی وجود داره جدا از مردم اون منطقه، پیوند بخوره با زندگی مردم و شرایطی که وجود داره. به همین دلیل هم تلاش میشه توی این مناطق خدمات مختلفی
عزیزان در نظر گرفته بشه. خیلی متشکرم جناب آقای علی فروزنده، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، منم از شما و شنوندگان عزیزتون خدا
متشکرم. خدا نگهدارتون. و ما بررسی واکنش ها به اظهارات وزیر خارجه پیشین در فضای مجازی جناب آقای علیرضا آل داوود، کارشناس رسانه و فضای مجازی، روی خط ارتباطی هستن. جناب آقای آل داوود در خدمتتون هستیم. خیلی کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب محترم.
بله خواهش.
در خصوص اظهار جناب آقای ظریف در کلاب هاوس، خب واکنش‌های بسیار زیادی طرف گروه های سیاسی مختلف در فضای مجازی به خصوص توییتر و اینستاگرام نسبت به اظهارات آقای ظریف انجام شد، اما نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داشت این هستش که خیلی از کاربران به تقبیح امضای برجام بدون توجه به واژه تعلیقی که ایشون اظهار کردن که مذاکره کننده که از طرف ایشون روی مذاکره میکرده اطلاع نداده بوده که چهار بار از تعلیق استفاده شده. ببینید سرجان در همون زمان خودش هم در سال 94 حضرت آقا 9 شخص رو برای امضا شدنش به دولت حالا ابلاغ کردن، اما متاسفانه تیم مذاکره کننده که بعدها چند نفر جاسوس هم از داخل این تیم دستگیر شد و در برنامه های ویژه‌ای در صدا و سیما هم نشان داده شد، به خصوص در سریال گاندو که مشروفش پرداخته شد، ما دیدیم که یک خسارت محضی رو که حالا رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از اینکه بدعهدی آمریکایی‌ها نسبت به برجام دیگه به صورت حالا واضح به همگان ثابت شد، فرمودن یک خسارت محض برای ما بود. ببینید این که متاسفانه تمام مناسبات کشور رو در دولت قبل برجام گره زده بودن و یک قسمتی از مشکلات امروزی که گریبانگیر کشور ما شده در حوزه بین المللی و حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی در رابطه بین الملل، متاسفانه به خاطر این خسارت محض برجام بود و امیدواریم که حالا در داخل کشور ما حالا با این اعترافی که آقای ظریف انجام دادن در این خصوص، دستگاه‌های مربوطه، دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های نظارتی بررسی بکنن میزان خسارتی که به کشور با این بی‌دقتی که در متن برجام اتفاق افتاده و در خواندن حتی متن برجام که داره نشون میده که متاسفانه مذاکره کننده ارشد کشور ما حتی خودش یک دور کامل برجام و ضمایمش رو مطالعه نکرده بوده و خیلی از کاربران اینترنتی به این موضوع واکنششون دادن و خواهان پیگیری دستگاه‌های قضایی و نظارتی شدن و بررسی میزان خسارتی که با ندیدن یا در نظر نگرفتن یا نقش جاسوسایی که در تیم مذاکره کننده هستی بودند در امضا شدن این حالا خسارت محض رو خواستار شدند. یک نکته دیگه که خیلی مهم بود برای کاربران اینترنتی و من دیدم خیلی وایرال شده بعد از اتفاقهای ظریف، این سکه هایی که هدیه شد به تیم مذاکره کننده، من دیدم بسیار زیاد در فضای مجازی
بله.
در حال دست به دست شدنه.
خیلی متشکرم.
این موضوع مهمی
بله.
بود که
بله. خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا آل داوود، کارشناس رسانه و فضای مجازی، شما رو به خدا میسپاریم.
سلام عرض شیم، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. خدا نگهدارتون باشه.